باشی، نمیدونم سیاستمدار باشی، همه در خطریم. فقط رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک تا زمانی که واکسیناسیون گسترده ای انجام بشه. 3610 خداحافظ.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خداوند مهربان عزیز و درود و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام علیکم. امروزتون بخیر باشه ان شاء الله. یک شنبه 19 بهمن و 24 جمادی الثانی است. از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. برنامه نقد و نظر رو برای این لحظه آماده پخش داریم که تقدیمتون میشه. تبیین اندیشه‌های سیاسی مرحوم آیت الله مصباح یزدی و پس از اون هم زلال تاریخ رو خواهید شنید.
موضوع گفتگوی امروز ما بحث رو از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
نکته مهمی رو اشاره کرده. من تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب خب. من
چه کار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو
بتونه. کجا خرج شده؟ کجا داره خرج میشه؟ من نمیدونم کجا داره خرج میشه.
این قضیه اعتقادی ندارم کیف مدیریت
نهایی. اگر بخوام بدم یه دو تا جمله کوچولو هم خدمت
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبان ارجمند برنامه های رادیو معارف. برنامه نقد و نظر رو از گروه فقه و اندیشه معارف تقدیمتون میکنیم. این ایام رو خدمت همه شما تبریک عرض میکنیم. یاد شهدای عزیز حضرت امام راحل رحمت الله علیه، علمای بزرگی که در عرصه شکل‌گیری انقلاب اسلامی و بعد از اون در تبیین اندیشه های والای انقلاب و اندیشه اسلام ناب محمدی صلوات الله و سلام علیه تلاش زیادی داشتن. به روح همه اون عزیزان درود میفرستیم و انشاءالله خداوند همه ما رو قدردان زحمات این عزیزان قرار بده. در مجموعه نقد و نظر در ایام الله دهه فجر به تحلیل مبانی اندیشه ای انقلاب اسلامی پرداختیم. امروز هفتمین برنامه است که با حضور کارشناسان محترم حجج اسلام جناب آقای دکتر علی مصباح و جناب آقای دکتر محمد جواد نوروزی انشاءالله مباحثی رو تقدیم شما خواهیم کرد. جناب دکتر مصباح سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم.
خیلی خوش آمدید. جناب دکتر نوروزی سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و سلام و درود بر همه شنوندگان ارجمند این برنامه در دهه مبارک فجر.
خیلی خوش آمدید. هر دو کارشناسان بزرگوار از اعضای هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی هستند و صاحب نظر در حوزه مبانی اندیشه اسلام، به خصوص اندیشه سیاسی اسلام، و دارای آثار متعددی مرتبط به بحث این برنامه.
رادیو معارف،
نقد و نظر.
در برنامه‌های گذشته اشاره کردیم که با نگاه فرامادی و الهی در باب حضور دین در زندگی انسان‌ها، چه در حوزه فردی و چه در حوزه اجتماعی، تفاوت مبنایی با نگاه مادی وجود داره. در ساختار دینی و برنامه‌ای که از ناحیه خداوند برای اداره زندگی بشر ارائه میشه، دین نه تنها فقط در حوزه مناسبات فردی و سامان دادن به زندگی فردی مؤمنان، بلکه در حوزه امور مختلف اجتماعی، از ساختار اجتماعی بسیط تا ساختار اجتماعی پیچیده که امروزه معمولاً بشر باش سر و کار داره، دین برنامه ای ارائه میکنه. بحث اینه که در عصر غیبت، زمانی که ما دسترسی مستقیم به امام معصوم نداریم، این برنامه به چه نحو باید اجرا بشه و مجریان اون چه کسانی هستند. کارشناسان محترم اشاره کردن با توجه به ادله عقلی و ادله فراوان نقلی، نهایتاً به این نکته بسیار مهم رسیدیم که در اندیشه شیعی، که در واقع اون اندیشه ناب اسلامی است، به این نتیجه می رسیم که عالمان دین سنگربانان و مجریان حقیقی برنامه‌های الهی در عصر غیبت هستند. این خلاصه‌ای بود از آن چیزی که در برنامه‌های قبل مطرح شد. جناب دکتر مصباح، خب ادله عقلی و نقلی ولایت فقیه مطرح شد، الان با این بحث مواجه هستیم که ما اصطلاحی رو جدیداً در دهه‌های اخیر زیاد می‌شنویم تحت عنوان مردم سالاری دینی. آیا این مدل حکومتی که ما جمهوری اسلامی رو همون مردم سالاری دینی می‌دانیم، با اون بحث‌های نظری که در جلسات قبل اشاره کردیم یکی هست یا نه؟ این عنوان مردم سالاری دینی، به خصوص قید مردم سالاریش که بیشتر با بحث دموکراسی پهلو میزنه و یه تقابل یا حتی شباهتی گاهی داره، میخوایم ببینیم این چه نقشی داره و جایگاه اون رو هم به شکل نظری هم به شکل عملی دنبال کنیم و ببینیم مصداق اون در این دوره وقتی محقق شده مبانیش چیه.
در تعبیر مردم سالاری دینی دو تا عنصر خیلی برجسته هست و محور هست.
بله.
یکی این که نقش مردم در حکومت چیست که با مردم سالاری بهش اشاره میشه، و یکی هم این که چارچوبه حکومت و هدف حکومت چه چیزیست که با اون قید دینی بودن برای اشاره به چنین محتوایی در حکومت اشاره داره.
بله.
یا به تعبیر دیگه میتونیم بگیم که مردم سالاری شکل غالب حکومت رو اشاره میکنه، دینی محتوای حکومت رو و آنچه که در این حکومت باید به دنبالش باشیم، و اعم از قوانینی که وضع میشه و آنچه که اجرا میشه. علت این که این دو عنصر رو در عنوان این حکومت مطرح فرمودند از طرف حضرت امام رضوان الله علیه که بحث جمهوری اسلامی رو مطرح کردن، و این تعبیر مردم سالاری دینی که خب یه مقداری متأخر هست و بیشتر در فرمایشات مقام معظم رهبری برجسته هست. این مسئله برمیگرده به این سوال که در یک حکومت اسلامی مردم چه نقشی دارن و جایگاه دین کجاست. به طور کلی میشه گفت که برای یک حکومت که طبیعتاً مردم رو به دسته حاکمان و مردم عادی که به اصطلاح بر اونها حکومت میشود تقسیم میکنه، رابطه بین حاکمان و مرد سایر مردم یه مسئله خیلی مورد توجهی است که نظام‌های مختلف سیاسی نتیجه تأکید بر یکی از این دوتاست یا نحوه مدیریت رابطه بین این دوتا رو تعیین میکنه. در حکومت‌های سکولار و حکومت‌هایی که با دین نسبتی ندارن،
حکومت غیر دینی
هستن، دو جور حکومت و دو جور رابطه رو میشه به طور کلی تصویر کرد که البته هر کدام از اینها در درون خودشون میتونن روش ها و زیرشاخه های مختلفی داشته باشه. اولیش این است که حاکمان در واقع فرماندهانی هستن که جامعه رو رهبری میکنن و بر اساس خواست خودشون یا تشخیص خودشون قوانینی رو وضع میکنن و سعی میکنن که مردم رو به اجرای اون قوانین وادار بکنن. بنابراین حاکمان مثل یک فرمانده هستند، مردم دیگه فرمان بردار هستن.
مثل حکومت های سلطنتی،
مثل حکومت های سلطنتی، حکومت های استبدادی، حالا بسته به این که اون حاکمان این قدرت فرماندهی و مشروعیت فرماندهیشون رو از کجا به دست آورده باشن، سیستم های متفاوتی رو ایجاد میکنه. در یک نسخه بدیل مردم فرمانده هستن و حاکمان تابع مردمن، به این معنا که مردم، خواست مردم ملاک قانونگذاری است و ملاک تعیین حاکمان هست. حاکم ها در واقع کارگزاران مردم هستند که اون چرا که مردم میخوان محقق بکنن و در اینجا رابطه برعکس اون سیستم اولی هست که به یک معنا میشه گفت که دموکراسی یا مردم سالاری که تعبیر فارسی اون هست یک چنین مبنایی داره که حق مال مردم هست و مردم با اختیار خودشون میان بخشی از این حقشون رو واگذار میکنن، یه عده‌ای رو وکیل میکنن برای اینکه اون قوانین رو که برای تنظیم روابط اجتماعی و سیاسی لازم هست قوانینش رو وضع کنن از طرف مردم، یعنی اون چرا که مردم میخوان اونها به قانون تبدیل کنن و بعد هم در اجرایش هم کسانی رو وکیل میکنن، رأی میدن، رئیس جمهور انتخاب میکنن یا کسان دیگری رو که اینها رو اجرا بکنن. این هم نحوه دومی است که رابطه مردم با حکومت رو به این شکل ترسیم میکنه.
این در حکومت‌های غیر دینی،
این در این دو نوع در حکومت‌های غیر دینی وجود داره.
بله.
خب سوال این بوده که در یک حکومت اسلامی کدام یکی از این دو نوع رابطه وجود داره؟ وقتی ما میگیم که در حکومت اسلامی مشروعیت از مردم به دست نمیاد و قراره که دین حاکم باشه، آیا به این معناست که یک استبداد دینی حاکم خواهد شد؟ به این معنا که کسانی میان و به اسم دین حکومت رو به دست میگیرن و بقیه مردم رو با هر وسیله‌ای که بتونن تابع این حکومت میکنند و بر اونها فرمان روایی میکنن، آیا این شکله؟ یا اینکه از سنخ دومه که مردم سالاری سکولار هست، تابع اون مدل مردم سالاری سکولار هست، یعنی اینکه مردم اگر خواستند قوانین الهی و اسلامی رو مبنا قرار میدن و هر کسو که خواستند انتخاب میکنن برای اینکه این قوانین رو اجرا بکنن.
درستن،
در واقع همون مدل وکالت هست.
بله.
یا مدل سومی است که هیچ کدام از این دو نوع نیست و یک مدل جدیدی رو اسلام و تعالیم اسلامی برای حکومت پیشنهاد میکنه
که انشالله ما در نوبت بعد بیشتر از منظر مرحوم آیت الله مصباح یزدی این مدل رو داشته باشیم و بشنویم فرمایشات ایشون و نکاتی که حضرت علامه مصباح یزدی در این باب مطرح میکنن. تشکر میکنم از جناب حجت الاسلام دکتر علی مصباح در این بخش از برنامه نقد و نظر که به تحلیل مبانی اندیشه انقلاب اسلامی در تحلیل و توضیح مردم سالاری دینی پرداختن.
ایران 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 ایران.
نقد و نظر، بررسی اندیشه های انقلابی مرحوم علامه مصباح یزدی رحمت الله علیه.
امور حکومتی را تا اون جایی که ممکن است ولو اقل قلیلش نباید ازش گذشت. این که ما میبینیم در طول زمان در کشورها سیره فقهای ما بوده، وقتی حکومت مرکزی ضعیف بود نمیتونست خیلی تسلط پیدا کنه، در خیلی شهرها خود علما حکومت تشکیل میداده، اسمش رو میذاشتن حکومت سلطنت، میگفتن حاکم شهر. حاکم شهر یعنی چی؟ حاکم شهر یعنی حکومت شهری دیگه. این یه چیز عجیب به نظر شما؟ ما در شیعه سراغ نداریم؟ حتی بعضی از بزرگان علما اگر این اندازه رو درک میکردن که یک سلطان جائری، فاسقی، فاجری این اندازه میتونه ظواهر را حفظ کنه که بگه من احکام اسلام را به اجازه یک فقیه اجرا میکنم. زمان محقق کرکی شاه طهماسب صفوی این کارو کرد، از طرف محقق کرکی اجازه گرفت که سلطنت کنه. یعنی چی؟ یعنی محقق کرکی میباید سلطنت کنه، باید حکومت اسلامی داشته باشه، نه سلطنت. منتها نمیذاشتنش. این اندازه را که او را مرجع حکم اسلامی بدونن. وقتی میگم از شما اجازه میگیرم، اگه یه جایی گفت این خلاف اسلامه، خب این باید بپذیره. طبق قول خودش به اجازه بود داره این کارو میکنه. برای اینکه بعضی از احکام اسلام اجرا بشه به سلطان وقت اجازه تصرف میده، با اینکه میدونه این آدم فاسق فاجریه.
نقد و نظر 12 تا 22 بهمن ماه ساعت 14:50
ای نگهبان وجودم، ای غمم تو، شادیم تو، مایه آزادیم تو.
ای وطن، ای وطن، ای وطن.
برنامه نقد و نظر رو میشنوید. در بخش اول برنامه امروز حجت الاسلام دکتر علی مصباح در باب مردم سالاری دینی توضیحاتی رو مطرح کردن. جناب دکتر نوروزی، بحث مردم سالاری دینی بحث خب اگرچه خیلی هم بهش پرداخته شده، چه در رسانه چه در فضاهای عرضم خدمت شما مکتوب و بحثای ناظر بحثای تئوریک و نظری، ولی باز جای کار داره و باید تحلیل بهتر و بیشتری صورت بگیره، چون ابهاماتی خود به خود مطرح میشه، شبهاتی مطرح میشه، گاهی این شبهات اگر تبیین درستی ازش صورت نگیره در ذهن مخاطب به گونه جا میفته که گویا مردم سالاری دینی همون مدل دموکراسی است که گویا در غرب مطرح میشه. خب الان با تبیینی که جناب استاد مصباح اشاره کردن مشخص شد که مدل دموکراسی که در غرب با مبانی سکولار و ساختار حکومت غیر دینی داره مطرح میشه. ما میخوام تبیین بیشتری از بحث مردم سالاری دینی و این واژه‌ها و تبیین مفهومی داشته باشیم که بیشتر خودشو نشون بده که این نوع نگاهی که ما در اندیشه شیعی داریم دنبال میکنیم که با عنوان مردم سالاری دینی امروز ازش یاد میکنیم چیه؟
بله، من به نظرم میرسه برای تبیین دقیق مردم سالاری دینی و در مقابلش دموکراسی غربی مناسب هست که در جامعه ایران قبل و بعد از انقلاب یک نگاه تاریخی به این واژه و مفهومش داشته باشیم. به طور کلی به هر حال دموکراسی، من از غرب شروع کنم بعد برسم به تعریف مردم سالاری دینی. دموکراسی یک الگویی از حکومت هست که مقبولیت عام پیدا کرد طی چند دهه اخیر، به گونه ای که خب حتی جوامع بلوک شرق و سوسیالیستی هم مدعی دموکراسی بودند، خیلی از کشورهای دیگه هم این ادعا را مطرح کردند و در دنیای اسلام هم واکنش های قبل از انقلاب مطرح بود که من نمیخوام وارد اون فضا بشم، من میپردازم به تحولات بعد از انقلاب. بعد از انقلاب اسلامی به هر حال یکی از مفاهیمی که در ادبیات سیاسی پس از انقلاب مطرح بود دموکراسی بود، که اگر ما در فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این واژه را پیگیری کنیم، شاید در آستانه انقلاب اسلامی در سال 60-61 این واژه به کار میره در فرمایشات ایشون، ولی بعدش یک به قول معروف این واژه به شدت کاسته میشه کاربردش در فرمایشات حضرت امام.
درسته. با همین واژه دموکراسی از تمام
دموکراسی، واژه دموکراسی، و حتی گاهی اوقات در مقام نقد میگه مثلا دموکراسی واقعی در اسلام و این غربی ها دروغ میگن که مدعی دموکراسی هستن. یه چنین تعبیری تو فرمایشات حضرت امام هست. بعد از رحلت حضرت امام در واقع همین فضا ادامه پیدا میکنه تا سال هولهوش 1180 این بحث مطرح میشه و در مقام معظم رهبری در فرمایشاتشون بحث مردم سالاری دینی را مطرح میکنند و در سخنرانی ها و بیانات مختلف حتی مبانی فکری اون را بیان میکنند. اینجا خوبه من به این نکته اشاره کنم که من به نظرم میرسه اولین مجموعه فرهنگی علمی که بعد از طرح مردم سالاری دینی از جانب مقام معظم رهبری یه همایشی را برگزار کرد، مؤسسه آموزش پژوهشی امام خمینی بود که حاصل اون در دو جلد کتاب منتشر شد و اولین سخنران این همایش هم خود حضرت آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه بودند که در اونجا این بحث را ابعاد مختلفش را روشن کردند که اگر فرصت بشه من از لایی از اون
اشاره میکنم. مجموعه همایش مردم سالاری دینی،
بله بله، در دو جلد تبیین مردم سالاری دینی در دو جلد اونجا مطرح شد. در غرب ما وقت دموکراسی را مطرح میکنیم، خب ازش تعاریف گوناگونی مطرح میشه. یکی از تعاریفی که تو فرمایشات حضرت آیت الله مصباح است و به نوعی در بیانات حاج آقای علی مصباح مطرح شد، این نکته است که دموکراسی در غرب به ویژه در عرصه رسانه دموکراسی لائیک هست، یعنی دموکراسی به تعبیر عجین هست با ارزش‌های لائیسیته و سکولار، یک فرهنگ. و به عبارت دیگه اگر یک انتخاباتی با مشارکت فعال و با نشاط مردم برگزار بشه اما ارزش‌های لائیک و سکولار درش نباشه، از منظر غربی‌ها دموکراسی نیست. کمان که در عینیت خارجی آنچه که در الجزایر اتفاق افتاد یا در غزه اتفاق افتاد و مسلمان‌ها رأی آوردن، خب غرب اونها رو تحریم کرد، برخورد کرد و باش مواجهه پیدا کرد. در مقابلش تو فرمایشات مقام معظم رهبری و بیانات حضرت استاد آیت الله مصباح در تبیین واژه مردم سالاری دینی، در واقع همون گونه که مورد اشاره قرار گرفت در بحثی که مطرح شد، ما در واقع مردم سالاری از ذات دین اسلام می جوشه به تعبیر مقام معظم رهبری و اینجوری نیست که گرت برداری از فرهنگ غرب باشه و بزک شده اون مفهوم باشه. بر این اساس طبیعتا اون ارزش هایی که در مدل حاکمیتی اسلام مطرحه توی مردم سالاری دینی مطرحه، یعنی الگویی از حکومت که مبتنی بر عدالت محوری هست، خدمت مداری هست، آزادی در چارچوب دین و شریعت هست و طبیعتاً در درون این ارزم برسرم الگوی حکومتی مردم برابر هستند در برابر قانون الهی و قانون توحیدی.
درسته.
در مقابل دموکراسی غربی که قاعدتاً اون وقت شاخصهای خاص خودش رو داره.
درسته، خیلی ممنون، توضیحات خیلی خوبی بود در باب واژه مردم سالاری دینی. ما در ادبیات گذشته واژه خاصی برای این مسئله داشتیم، مثلا بیعت رو خب ما زیاد میشنویم که بیعت میکردن، یا در فرمایشات خود حضرت امیر هست که اگر اجتماع مردم بر پذیرش خلافت من نبود من نمی اومدم. با این تعبیر خاصی که برسونه این بحث ها، یا داشتیم اصطلاح خاصی،
یعنی واژه مردم
سالاری، شبیه همین مردم سالاری.
ببینید این نکاتی که شما اشاره میفرمایید مبنای نظریش میتوانه باشه، یعنی به عبارت دیگه همونجوری که اشاره فرمودن جناب استاد، مردم سالاری دینی بیانگر دو مؤلفه هست، مردم دین. طبیعتاً ما در چارچوب اسلام باید ببینیم که نقش آفرینی مردم چیست که قاعدتاً بر اساس نکته‌ای که شما اشاره فرمودید، بیعت یا اون فرمایش مشهور امیرالمومنین علیه السلام لولا حضور الحاضر، یعنی تحقق حاکمیت دینی با اقبال مردم هست، با مقبولیت مردم هست. این مقبولیت هست، اون دینی هم قاعدتاً عرضم به حضور شما چارچوبه های شرعی و دینی این حضور را معین میکنه.
خیلی ممنون. برنامه نقد و نظر و توضیحات حجت الاسلام دکتر محمد جواد نوروزی شنیدید.
ایران 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 ایران
نقد و نظر، بررسی اندیشه های انقلابی مرحوم علامه مصباح یزدی رحمت الله علیه.
گاهی در همین مسائلی که در شرع وارد شده از احکام اولیه اسلام است، گاهی در اجزا و شرایطش و اینها اختلاف فتوا پیش میاد. در امور فردی وقتی اختلاف فتوا باشه میتونیم بگیم هر کسی به مجتهد خودش مراجعه میکنه و مشکلی پیش نمیاد. مسائل اجتماعی زیادی داریم ما که به خصوص در اونچه مربوط به مسائل سیاسی بین المللی میشه، مسائل جنگ و صلح و یادمون هست که چه حادثه سرنوشت سازی برای این کشور پیش اومد. اگر کسی اون روز نبود که بگه مردم برند جنگ کنند و خرمشهر رو بگیرند، یکی میگفت جایزه، یکی میگفت جایز نیست، یکی میگفت امروز برید، یکی میگفت فردا برید، مسئله حل میشد. اگر حکم امام نبود برای شرکت در این جنگ و آزاد کردن خرمشهر، من و شما امروز معلوم نبود کجا باشیم. اینجا نمیشه گفت یک فتوای خودش هر کسی مراجعه کنه. اینا این مسائلی نیست که بشه بگن آقا هر کسی به فتوای مرجع خودش عمل کنه. مصلحت مسلمین تفویت میشه. گاهی سرنوشت یک جامعه اسلامی از بین میره.
نقد و نظر 12 تا 22 بهمن ماه ساعت 14:50
ای نگهبان وجودم، ای غمم تو، شادیم تو، مایه آزادیم تو.
ای وطن ای وطن ای وطن.
برنامه نقد و نظر رو میشنوید در ایام الله دهه فجر در تحلیل مبانی اندیشه انقلاب اسلامی با حضور حجج اسلام جناب دکتر علی مصباح و جناب دکتر محمد جواد نوروزی. آستانه 40 این عالم بزرگ قرار داریم. انشاءالله روح این مرد بزرگ با ائمه معصومین و با حضرت امام و شهدا قرین باشد که اینگونه هم هست، با توجه به زحماتی که این عالم بزرگ در طول انقلاب در نقش تبیینگر حقیقی اسلام ناب و اندیشه های ناب اسلام با محوریت حضرت امام و مقام معظم رهبری بودند. جناب دکتر مصباح، در بخش اول برنامه در تبیین مردم سالاری دینی فروز متعدد مدل دموکراسی رو اشاره کردید و نقش مردم. یا اسلام با این مدل دموکراسی موجود سازگاره یا نه، یا یعنی از یه سمت رأی یک فرد حاکم باشه در واقع همون مدل حکومت‌های استبدادی و سلطنتی، از سمت دیگه که بحث مردم به عنوان فرماندهان اصلی و نقش اصلی رو ایفا میکنن و افرادی رو انتخاب میکنن که اونا اجرا کنن، یا مدل سومی رو. اینو توضیح بدید، ضمن اینکه خب تبیین مسئله اگر نکات دیگه هم از مرحوم آیت‌الله مصباح در این باب هست اشاره بکنید استفاده میکنه.
بله، در مدل اول که مدل استبدادی بود، به این معنا بود که یک نفر یا یک صنف از مردم یا یک نژاد به طور ذاتی حق حکومت دارن بر مردم و بقیه مردم هم باید از اونها اطاعت بکنن.
درست.
با توجه به ربوبیت تشریعی که در اسلام هست، حق حکومت و حاکمیت مخصوص خدای متعال است. بنابراین هیچ کسی از مردم بر هیچ گروه دیگری از مردم حق حاکمیت به طور طبیعی و ذاتی نداره. با اون عبارت مشهوری که از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده که لا تکن عبد غیرک فقد جعلک الله حر را، این هم میتونه ناظر به همین نکته باشه که خداوند هر انسانی رو آزاد آفریده و نباید تحت قیمیت فرد دیگری از انسانها باشه یا گروه دیگری از انسانها. خب اون مدل دوم مطرح میشه که آیا پس اگر هر کسی آزاد هست، پس حکومت رو چجوری باید تشکیل داد و چجوری نفر حق حکومت بر دیگران پیدا میکنه؟ مدل دوم میگفت که مردم خودشون بخشی از حقوق خودشون رو واگذار میکنن به یک وکیلی که از طرف اونها حکومت بکنه و باهاش تقریبا یک قرارداد نانوشته میبندند که هرچه او گفت اطاعت بکنند. با اون حاکم هم طبق این قرارداد قبول میکنه که هرچه مردم میخواند رو به عنوان قانون وضع کنه و اجرا بکنه. خب این نوع حکومت هم باز با مبادی